أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. کلام ما در بحث اصول در مسئله اجتماع امر و نهی بود و مقدمات بحث اجتماع امر و نهی را بررسی می کردیم. عرض کردیم که 11 مقدمه وجود دارد و ما 9 مقدمه را تمام کردیم، وارد در مقدمه دهم شدیم. مقدمه دهم تحت عنوان بیان تفاوت بین مسئله اجتماع امر و نهی و بین مسئله تعارض عامین من وجه، گفتیم که این مسئله اجتماع امر و نهی در علم اصول در دو جا بحث میشه. یکی در همین باب نواهی تحت عنوان اجتماع امر و نهی و یکی هم در باب تعادل و ترجیح و بحث تعارض در پایان علم اصول، اونجایی که مسئله تعارض رو مطرح می‌فرمایند و می‌گویند که تعارض دو قسمه. یک وقت تعارض به نحو تباین، یک وقت تعارض به نحو عموم و خصوص من وجه. و همین بحث تعارض به نحو عموم و خصوص من وجه دقیقاً مثالش و مباحثش همون مثال و مباحثی است که در بحث اجتماع امر و نهی مطرح می شود. با توجه به این مطلب دو سوال در اینجا به وجود میاد. سوال اول این است که چرا این مسئله رو اصولیین در دو جا مطرح کرده اند، یکی در باب اجتماع امر و نهی و یکی در باب تعارض. این یه مطلب. مطلب دوم این است که اصولیین در مسئله اجتماع امر و نهی دو گروه شدند. بعضی ها قائل به امتناع شدند و میگن امر و نهی با هم جمع نمی شود. بعضی ها قائل به اجتماع شدن، میگن اشکالی ندارد که شارع به یک فعلی هم امر کند و هم نهی اگر دو تا عنوان داشته باشد. پس در مسئله اجتماع امر و نهی اصولیین اختلاف کرده اند، دو گروه شدن، امتناعی و اجتماعی. اما در مسئله تعارض که دو تا عامین من وجه با هم تعارض می کند، اونجا قائل شدن همه به این که این دو تا عام من وجه با هم تعارض میکنن و در ماده اجتماع نمیشود که هم امر وجود داشته باشد و هم نهی. یعنی در مسئله تعارض امتناعی شدن همشون. اما در مسئله اجتماع امر و نهی دو گروه شدن. حالا سوال اینه که چرا در اینجا بعضی ها در مسئله اجتماع امر و نهی قائل به اجتماع شدن در حالی که همگان در مسئله تعارض قائل به امتناع بودن. خب این میشه سوال دوم. سوال اول رو در جلسات گذشته بررسی کردیم، دیدگاه‌های مختلفی در پاسخ این سوال وجود داشت که اونها رو مورد بحث و بررسی قرار دادیم. الان در این جلسه وارد میشیم در سوال دوم، چگونه در مسئله اجتماع امر و نهی دو گروه شدن در حالی که در مسئله تعارض دو گروه نشده اند، همه قائل شدن بر این که در ماده اجتماع تعارض می شود بین اون دوتا عام منوج. خب در اینجا به نظر می رسد که پاسخ این سوال این باشد که مشهور اصولیین در هر دو مسئله یک نظر دادن، آنچه که مشهور اصولیین بود تا زمان محقق قمی اعلی الله مقامه الشریف، اولین کسی که قائل به جواز اجتماع امر و نهی شد در اینجا محقق قمی اعلی الله مقامه است و بعد از ایشان تقریبا مشهور بین متأخرین همین جواز شده است. پس تا زمان محقق قمی همه قائل بودند به امتناع، یعنی در مسئله اجتماع امر و نهی با مسئله تعارض یک نظر بود، همه امتناعی بودند. اما از زمان محقق قمی اعلی الله مقامه بحث اجتماع امر و نهی با مسئله تعارض متفاوت شد، یعنی ادعی از جمله محقق قمی و پس از ایشان گروه کثیری از اصیلیین قائل به جواز شدند، قائل به اجتماع شدند که می شود امر و نهی در اینجا با هم دیگر جمع بشه. علت این مسئله هم این بود که از زمان محقق قمی به بعد بحث اجتماع امر و نهی متمرکز بر این مسئله عقلی شد، یعنی بحث جنبه عقلی پیدا کرد که در مسئله اجتماع امر و نهی ما دو تا عنوان داریم و تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود، تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود به دقت العقلیه. به دقت عقلی وقتی که عنوان دو تا شد پس بنابراین معنون هم دو تا می شود. وقتی که معنون دو تا شد خب امر به یکی تعلق می گیرد، نهی به یکی دیگر تعلق می گیرد. لذا اجتماع امر و نهی مانعی و اشکالی ندارد. بنابراین به نظر می رسد که این مسئله اجتماع امر و نهی قبل از محقق قمی که مشهور قائل بودند به این که امتناع دارد اجتماع امر و نهی، در همون فضای عرفی و در فضای عقلایی مطرح بود که عقلا در اینجا اجتماع امر و نهی رو مثل بحث تعارض می دانند. اما از زمان محقق قمی به بعد بحث جنبه عقلی و دقت‌های فلسفی را پیدا کرد. این جهت باعث شد که این مسئله اجتماع امر و نهی از اون مسئله تعارض جدا بشه، یعنی در باب تعارض نگاه همون نگاه عرفی و عقلایی است، ولی در مسئله اجتماع امر و نهی از نگاه عقلایی و نگاه عرفی فاصله گرفته شد، رفتند اصولیین در دقت‌های عقلی و دقت‌های فلسفی که مثلا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود یا موجب تعدد معنون نمی شود. بنابراین پاسخ این سوال که چرا در این مسئله اختلاف شد ولی در باب تعارض اختلاف نشد، پاسخ برمی گردد به روش استدلال. میگیم روش استدلال تا زمان محقق قمی همون روش عقلایی و عرفی بود که به نظر عقلا و به نظر عرف اجتماع امر و نهی در شیء واحد ولو دو تا عنوان داشته باشد محال می شود. محال می شود یعنی از نظر عقلا قابل قبول نیست. در بحث تعارض هم نگاه همین نگاه عرفی و عقلایی بود و لذا در عامین منوج می گفتن که اینجا تعارض می شود، یعنی با هم جمع نمی شود. اما از زمان محقق قمی به بعد مسئله اجتماع امر و نهی از مسئله تعارض فاصله گرفت. یعنی در باب تعارض روش و رویکرد بحث همون حالت عقلایی را داشت و عرفی، اما در مسئله اجتماع امر و نهی از اون حالت عرفی و از اون حالت عقلایی خارج شد و مسئله با دقت عقلی مورد توجه قرار گرفت که روی این نقطه متمرکز شدن که تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود یا اینکه تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود. بنابراین علت اختلاف این دو مسئله از اینجا نشأت گرفته. خب در اینجا مقدمه دهم هم به پایان می رسد. وارد می شویم در مقدمه یازدهم که آخرین مقدمه از مقدمات بحث اجتماع امر و نهی می شود تحت عنوان ثمره نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی. اینجا هم یک سؤالی مطرح می شود که در مسئله اجتماع امر و نهی اگر ما امتناعی بشویم یا اینکه اجتماعی بشویم چه ثمره ای بر این دو قول مترتب می شود؟ ثمره ای دارد یا ثمره ای ندارد؟ در اینجا دو نظریه وجود دارد. یک نظریه آن است که بین قول به اجتماع امر و نهی و امتناع اجتماع امر و نهی ثمره وجود دارد. این نظریه که نظریه اول هست، وجود ثمره هست، نظریه صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریفه و همچنین نظریه صاحب محاضرات رضوان الله تعالی علیه و نظریه تهذیب الاصول. این سه بزرگوار قائل شده اند بر این که در مسئله اجتماع امر و نهی بین اجتماعی و نظریه امتناعی ثمره وجود دارد. اما نظریه دوم، نظریه کسانی است که میگویند ثمره ای بین این دو قول وجود ندارد، چه ما امتناعی بشیم چه اجتماعی بشویم لا فرق بین القولین، و این مسئله ثمره ای ندارد. این نظریه، نظریه محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه و همچنین نظریه محقق بروجردی اعلی الله مقامه الشریفه که ایشان می‌فرمایند در اینجا ثمره ای بین القولین وجود نداره. مختار ما هم همین قول دوم می‌شود، یعنی منکر ثمره بین قولین هستیم. چه شما اجتماعی بشید چه امتناعی بشوید، ثمره ای در اینجا نیست و هر دو قول در نتیجه به یک نتیجه منتهی می شود. خب حالا که اقوال روشن شد، بریم سراغ ادله و در اینجا ببینیم که دلیل هر کدام از دو قول چیست. اما نظریه اول که نظریه صاحب کفایه و تهذیب الاصول و محاضرات، فرمودن که در این مسئله ثمره وجود دارد. چگونه؟ کلام صاحب کفایه رو به عنوان اینکه پیشتاز هستند و بقیه سخنان حول فرمایشات ایشان مطرح شده است، ما فرمایش صاحب کفایه را مطرح می‌کنیم. صاحب کفایه می‌فرمایند که در مسئله اجتماع امر و نهی که دو قول وجود دارد، یکی قول به امتناع و یکی قول به اجتماع، در اینجا ما پنج صورت می توانیم داشته باشیم و در هر کدام ثمره را با دیگری قیاس می کنیم و تفاوتش روشن می شود. صورت اول اونجایی که ما در مسئله اجتماع امر و نهی اجتماعی بشیم، بگیم اجتماع امر و نهی مانعی و اشکالی ندارد. خب در اینجا ثمره چی میشه؟ ثمره اش این میشود که عبادت صحیح میشود اگر ما قائل به اجتماع امر و نهی بشیم. همون مثال معروف، شخصی در خانه قصبی نماز خونده است و ما قائل شدیم که اجتماع امر و نهی صحیح است، یعنی این صلات هم امر دارد و هم نهی دارد و ما قائل شدیم که هر دو هم صحیح است و جایز است. خب پس بنابراین نتیجه می شود که نمازی که این آقا خونده چون که امر دارد صحیح است، اما از اون طرف چون نهی هم در اینجا وجود دارد معصیت کرده، پس نتیجه بنابر قول به اجتماع ما میگوییم این عبادت و این نماز که در خانه قصبی انجام شده است هم صحیح است، امتثال حاصل شده، در عین حال معصیت هم در کنارش محقق شده است. این صورت اول. بعد ایشان می‌فرماید صورت دوم، اگر ما قائل به امتناع بشیم، قائل به امتناع بشیم و بعد از آنی که قائل به امتناع شدیم تعارض واقع می شود بین امر و بین نهی و پس از تعارض یکی رو باید مقدم کنیم، ما جانب امر را مقدم کردیم، یعنی نهی را کنار گذاشتیم عند التعارض و امر را مقدم کردیم. خب نتیجه چی میشه؟ میفرماید نتیجه این میشود که نماز صحیح میشه چون امر دارد، معصیت هم نمیشه چون نهی نداره، چون نهیش ساقط شده. وقتی که نهی ساقط شد در این صورت نماز دیگه مصداق معصیت نمیشه، فقط امر داره، نماز صحیح میشود و معصیت نخواهد بود. خب حالا این صورت با صورت اول مقایسه میکنیم، این ثمره حاصل میشه، چون که در صورت اول اگرچه نماز صحیح بود اما معصیت هم بود بنابر قول به جواز اجتماع امرونه، اما بنابر قول به امتناع و مقدم کردن جانب امر بعد از تعارض، نماز صحیح می شود و معصیت هم نخواهد بود. صورت سوم، اگر ما قائل به امتناع بشیم و بعد از تعارض بین امر و نهی جانب نهی را مقدم کنیم، نه جانب امر را، جانب نهی رو ما در اینجا مقدم کردیم، لازم از چی میشه؟ لازم ازش این میشود که عبادت باطل میشه، این نماز در دار قصبی باطله. چرا؟ به خاطر اینکه این صلات امر که نداره، فقط نهی داره. نهی در عبادت هم چه گفتیم موجب فساد میشه، این عبادت را در اینجا چه کار میکنه؟ فاسد میکنه. پس بنابراین اینجا هم باز ثمره مشخص میشه بین قول به امتناع و بین قول به اجتماع. اینجا الان نتیجه بطلان عبادت، این نماز در خانه قصبی باطله. نماز در خانه قصبی باطل می شود و صحیح نخواهد بود. البته این در اونجا ایست که علم به قصب داشته باشه ها، این صورت سوم اونجایی که علم داشته باشه. و اما صورت چهارم، صورت چهارم می فرماید در اونجاییست که اون عملی که امر و نهی در او اجتماع پیدا کرده است، اون عمل یک عمل توسلی باشد، عبادی نباشد. مثلا فرض بفرمایید که لباسش رو که نجس بوده با آب قصبی شستشو داده، لباسش نجس بوده با آب قصبی شستشو داده، بله، اگر ما در اینجا امتناعی شدیم و جانب نهی را هم مقدم کردیم، اگر ما امتناعی بشیم و جانب نهی را مقدم کنیم، در این صورت باز این عملی که انجام داده عمل صحیحه، باطل نمیشه. چرا؟ چون که عبادت نیست که ما بگیم نهی موجب بطلان میشه، یک عمل توسلیه. ولذا کسی که لباسش را که نجس بوده با آب قصبی بشوید، بر اون لباس طهارت مترتب میشه، لباسش بالاخره پاک میشه. حالا درسته که گناه کرده و معصیت کرده، اما اون اثر مترتب میشه، چون وقتی که قصد قربت در اون عمل شرط نیست، ولو با معصیت اون عمل را انجام بدهد، ولی بالاخره اون عملش عمل بله صحیحیه، چون که غرض مترتب می شود. و اما صورت پنجم، صورت پنجم می فرماید که در اونجایی است که ما امتناعی بشویم و جانب نهی را هم مقدم کنیم، اما اون کسی که این عمل عبادی را انجام داده جاهل به حکم بوده، جاهل به موضوع بوده و جاهل قاصر هم بوده، نه جاهل مقصر، جاهل قاصر بوده. مثلا فرض کنید کسی در خانه قصبی نماز خونده ولی نمیدونسته که این خانه خانه قصبیه، یا جاهل به حکم بوده، میدونسته قصبیه اما نمیدونسته که تصرف در ملک قصبی حرامه، به فرض جاهل به حکم بوده است. میفرماید در اینجا اگر ما قائل به امتناع شدیم و جانب نهی را هم مقدم کردیم، ولی این آقا عملش صحیح میشه، عملش باطل نمیشود. جاهل قاصر بوده. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که این شخص چیه؟ جاهل قاصره. وقتی که جاهل، حکم نهی و حرمت از جاهل برداشته شده. رفع ما لا یعلمون، چون که جاهله، جاهل معذوره دیگه، مفروض این است که جاهل قاصره. این جاهل، جاهل قاصر بوده. چون که جاهل قاصر بوده، حکم نهی از او برداشته شده. از سوی دیگر قصد قربت هم کرده، چون جاهل بوده قصد قربت از او متمشی میشه، قصد قربت از او متمشی میشه، قصد قربت کرده. و وقتی که این شخص قصد قربت کرده، پس عمل او عمل صحیحی میشود. ولو، این جمله را دقت کنید، ولو در اینجا امر ندارد، اما عملی که انجام داده عمل صحیحه. چرا عمل صحیحه؟ میفرماید به خاطر اینکه ما میدانیم عمل این شخص، یعنی نمازی که در اینجا خونده، اگرچه امر نداره، چون گفتیم که ما جانب نهی را مقدم کردیم، امر از بین رفته، امر نداره، ولی یقین داریم که این نماز ملاک را دارد، چون قصد قربت کرده. و این نماز اگرچه امر ندارد، اما مشتمل بر ملاکه. و ما قبلا گفتیم که در صحت عبادت همون ملاک کافیه، ولو اینکه امر نباشد، اما وقتی که ملاک را دارد همین کافیه. خب از همین جا روشن میشه اون جایی که اون شخصی که این عمل را انجام داده، نماز در خانه قصبی رو خونده، جاهل مقصر باشد. صاحب کفایه میفرد اینجا عملش باطله. جاهل قاصر عملش صحیحه، اما جاهل مقصر عملش باطله. چرا باطله؟ میفرماید به خاطر اینکه جاهل مقصر اگرچه به خاطر اینکه جاهله، قصد قربت ازش متمشی میشه، میتونه قصد قربت بکنه. اگه عالم به قصد بود، اصلا قصد قربت نمیتونه بکنه که بگه با علم به قصد بگه من این نماز رو قربتا الله میخوانم، نمیتونه. اما وقتی که جاهله، میتواند قصد قربت را انجام بده، اما عملش صحیح نیست. چرا؟ به خاطر اینکه این نمازی که خونده که امر که نداره، چون گفتیم ما جانب نهی را مقدم کردیم، مثل امر که ندارد، از اون طرف ملاک را هم ندارد. این صلات جاهل مقصر ملاک را ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه معذور نیست عند الله، چون جاهل مقصره. جاهل قاصر هم عملی که انجام میداد امر نداشت، اما ملاکش را داره، چون این قاصره، قاصر معذوره، و وقتی که معذوره عمل او مشتمل بر ملاک می شود، مثل اون جایی که قصب نباشد، یعنی نمازش واجد ملاک میشه. اما کسی که جاهل مقصر هست، به واسطه این جهل تقصیری که دارد، عمل او واجد ملاک نخواهد بود. ملاک که همون محبوبیت و مطلوبیت صلات باشه، در اینجا وجود ندارد، به واسطه این که این آقا، بله، جاهل چیه؟ جاهل مقصره. وقتی که جاهل مقصر هست، پس بنابراین عملش واجد ملاک نیست و نمیتوانیم قائل بشویم به این که این عمل صحیح و قابل قبول خواهد بود. این صور پنجگانه ایست که در اینجا صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه در اینجا بیان فرموده است و به این کیفیت ایشان ثمره بین قول به امتناع و اجتماع را بیان کرده. عنایت بفرمایید از این پنج صورتی که صاحب کفایه مطرح فرموده اند عمده اش دو صورته که ما بحث رو اونجا متمرکز میکنیم. یه صورت اونجایی که ما اجتماعی بشیم که صاحب کفایه فرمود در اینجا عبادت صحیح هست ولی معصیت هم هست. صورت دوم اونجایی که ما امتناعی بشیم و جانب نهی را مقدم بکنیم، عبادت هم باشد یعنی واجب تعبدی باشد و مکلف علم به قصویت هم داشته باشه، که در اینجا فرمود نتیجه این میشه که عبادتش باطله، عبادت باطل میشود. پس بنابراین در قول به اجتماع اگر ما اجتماعی بشیم اون عمل عمل عبادی باشه، علم به قصویت هم داشته باشه، عمل صحیح هست اگرچه معصیت هم هست. اما در همین صورت اگر ما امتناعی شدیم و جانب نهی را مقدم کردیم، عمل باطل، معصیت هم هست، باطل هم هست. این ثمره بسیار واضح و روشنی بین این دو قول میشه. یکی میشه صحت العباده اگر اجتماعی شدیم، اما اگر امتناعی شدیم میشه بطلان العباده. عبادت در اینجا چی میشه؟ بله، باطل میشود. خب این نظریه اول، قول اول که در اینجا بیان شده. و اما میریم سراغ نظر دوم، کسانی که قائل شده اند که بین این دو قول ثمره نیست. چه شما قائل به جواز امر و نهی بشید، چه قائل به امتناع بشید، فرموده اند در هر دو صورت عبادت باطله. پس بنابراین لا فرق بین القوله. صاحب کفایه می فرمود اگر اجتماعی شدید عبادت صحیحه، امتناعی شدید باطله. اما مرحوم نائینی و مرحوم بروجردی که ما هم پیرو این دو بزرگوار هستیم و فرماشات ایشان را قبول داریم، می فرمایند نخیر، چه اجتماعی بشید چه امتناعی بشید، بنابر هر دو قول عبادت باطله و هیچگاه این عبادت صحیح نخواهد بود. خب حالا باید بریم دلیل این قول دوم را ببینیم چیست و بعدن انشاءالله به نتیجه گیری بپردازیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.